بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه پرسش‌های تاریخی در خدمت شما گرامیان هستیم. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه هستیم که به ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض می‌کنیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز.
در برنامه پرسش و پاسخ سوال‌های تاریخی شما گرامیان مطرح میشه و از زبان کارشناس محترم به اونها پاسخ میدیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. سوالات شنوندگان محترم رو بشنویم.
سوالم این است که درباره قیام امام حسین بیشتر بحث کنند، یعنی منظور از قیام امام حسین چی بوده برام تعریف کنند.
امام حسین سلام علیه برای احیای دین و مبارزه با بدعت و مبارزه با کفر پنهان قیام کرد. اجمالا می دونیم که درباره فلسفه قیام امام حسین سلام علیه نظریات مختلفی در طول تاریخ مطرح شده. بعضی ها عمدتا از غیر شیعه مطرح شده، مثلا امام حسین سلام علیه برای حکمرانی، برای رسیدن به حکومت و قدرت قیام کرده که می دونیم اصلا این نظریه صحت نداره. نظریات دیگه ای هم مطرح شده، ولی ما اگر به خطبه ها و اشعار و سخنان و گفتگوهایی که از امام حسین سلام علیه به دست ما رسیده در اینا دقت کنیم، احساس تکلیف و احساس وظیفه در اینا موج میزنه. همه جا ما میبینیم که حضرت میفرماید که من وظیفه دارم، دین از بین رفته، سنت مرده و بدعت زنده شده. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا ينتاع؟ آیا نمی‌بینید که حق مرده؟ آیا نمی‌بینید که دیگه از باطل خودداری نمی‌کنن؟ یا در یکی از منازل کربلا حضرت خطبه خون که خیلی سند مهمیه و در واقع به روشنی علت و فلسفه قیام امام حسین سلام علیه روشن میکنه، و جالب اینه که حضرت از جدش رسول خدا نقل میکنه، میفرماید که جدم به من فرمود که من را سلطانن جائرن، هر کس یه زمامدار ستمگری رو ببینه که با مردم با ظلم و ستم رفتار میکنه، عهد خدا را زیر پا میگذارد، با سنت رسول خدا مخالفت می کند، برخلاف کتاب خدا رفتار می کند، اگر نه با عمل و نه با زبان با او مخالفت نکند، کان علی الله ان یدخل و مدخله، جا دارد خدا می تواند به همون جا که اون حاکم و زمامدار ظالم را این بره، یعنی به آتش دوزخ، این آدم ساکت و بی تفاوت را همون جا ببره. بعد حضرت تطبیق کرد با بنی امیه، فرمود که مگر نمی‌بینید اینا از فرمان خدا سرپیچی میکنن، با مردم با ظلم و ستم رفتار میکنن، فرمان خدا را زیر پا گذاشتن، فرمان رسول خدا را زیر پا گذاشتن، پیمانی که با خدا داشتن زیر پا گذاشتن، اینا از خدای رحمان اطاعت نمیکنن، از شیطان اطاعت میکنن، و من از همه اولا و مقدم هستم در مخالفت با اینها. بنابراین منطق اساسی امام حسین سلام علیه دفاع از دین بود و کوشش برای زنده کردن دین بود، مبارزه با بدعت بود، و عامل این مردن سنت و زنده شدن بدعت را این میدانست که حکومت به دست بنی امیه افتاده، حکومت به دست کسانی افتاده که ماسک اسلام به صورت دارن ولی خودشون مسلمان نیستن، کفر پنهانه. اگر در جنگ بدر و احد و اینها آمدن با رسول خدا جنگیدن، اون کفر آشکار بود، ولی کفر پنهانه، یعنی همونهاست، نسل همونا هستن، حرف همون حرفه، منتها کفر پنهانه، ماسک اسلام به چهره زدن و تظاهر به اسلام میکنن، ولی ماهیتشون ماهیت کفره، ماهیتشون ماهیت بت‌پرستیه. مصیبت اینه که اینا به مقدرات امت اسلام مسلط شدن و منویاتشون رو پیش میبرن چون قدرت دست اینا هست. و از این بابه که اون روزای اولی که هنوز امام حسین سلام الله علیه در مدینه بوده و معاویه مرده بود و به یزید معاویه قدرت منتقل شده بود، چون معاویه در زمان حیات خودش به عنوان ولیعت برای یزید بیعت گرفت که امام حسین سلام الله علیه همون زمان هم بیعت نکرد، یعنی امام حسین اصلا ولیعهد یزید را قبول نشد، سالها پیش که هنوز معاویه زنده بود. به هر صورت معاویه نیمه رجب سال 60 هجری مرد و خلافت با اون تمهیداتی که انجام داده بودن به یزید رسید و یزید حسین ابن علی علیه الصلاه و السلام و بزرگان مدینه را، بزرگان دیگر مدینه را مثل عبدالله بن زبیر در فشار گذاشت که به عنوان خلیفه با یزید بیعت کنن، که امام حسین اصلا با ولیعهدیش هم بیعت نکرده، اصلا از اول به رسمیت نشناخته بود. چند روز بعد از این آمدن خبر مرگ معاویه به مدینه، بیش از چند روز امام حسین دیگه در مدینه توقف نکردید، فشار زیاده، حضرت هجرت کرد و تشریف برد به مکه. در اون دو سه روزی که حضرت در مدینه بود، یه روز مروان ابن حکم معروف که از مهره های بسیار خبیث و بسیار آلوده بنی امیه بود و از اون مهره های بسیار سیاه بنی امیه بود و بین اونها شاخص بود، در یکی از معابر مدینه به امام حسین سلام الله علیه رسید، به خیال خودش خیرخواهی کرد، گفت ای حسین ابن علی از من میشنوید، صلاح شما در اینه که دست بیعت در دست یزید بگذاره. امام حسین سلام الله علیه فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و برای مثل یزید، باید فاتح اسلام را خوند، باید اسلام را خاتمه یافته مرده تلقی کرد، اگر که مردم مبتلا بشن به زمامداری مثل یزید. بنابراین دیدگاه امام حسین سلام الله علیه این بوده که زمامداری و قدرت امت اسلامی به دست بنی امیه افتاده و این بزرگتر مصیبته، و حضرت چون معتقد بود که اساس دین به خطر افتاده و جایی که اساس دین به خطر بیفته جای تقیه نیست، بنابراین حضرت تقیه را و سکوت را جایز نمی دونست، ولو اینکه به قیمت مرگ و کشتر شدن او تمام بشه، حضرت همین را پیش بینی کرده بود ولی سکوت را جایز نمی دونست. این هم اضافه کنم در جواب کسانی که میگن حسین ابن علی مثلا برای فرمان روای قیام کرد، برای حکومت، برای رسیدن به قدرت قیام کرد فلان اینا، یادآوری میکنم که دقت در قیام مقدس امام حسین سلام الله علیه نشون میده که قیام حضرت ماهیت سیاسی داشت، ماهیت نظامی نداشت. ما نمی‌بینیم که حضرت به لوازم قیام نظامی ملتزم شده باشه، سربازگیری، ترتیب ارتش که بتونه با دشمن بجنگه، ما نمی‌بینیم حضرت به اینا ملتزم شده باشه. اگر در نهایت جنگ اتفاق افتاد، جنگ را بر حضرت تحمیل کردن، حضرت نمی‌خواست با یزید بجنگه، به این سیستم زمامداری معترض بود، بنابراین ماهیت سیاسی داشت. این نکته را می‌خواستم عرض کنم. در مجموع سخنان، اشعار، احتجاجها، مناظرها، گفتگوها و شعارهای حضرت که خوشبختانه در دسترس ماست، ما یک موردم پیدا نمی کنیم که حضرت گفته باشه مثلا به یارانش نترسید، یزید را شکست می دیم، بر یزید غالب می شیم، دمار از روگارش در می آریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، حکومت را قبضه میکنیم، چنین چیزی در یک مورد هم نیست. برعکس همه جا احساس تکلیف و احساس وظیفه در سخنان حضرت موج میزنه که ما وظیفه داریم بگیم، من وظیفه دارم بگم، من خواهم گفت، من خواهم ایستاد، ولو به کشته شدن ما تمام بشه، ولو به قیمت قتل من تمام بشه، من سکوت نمی کنم، سکوت کنم مسئول هستم. احساس تکلیف و وظیفه در سخنان حضرت موج میزنه.
خیلی ممنون و متشکر. بوی جدایی میرسد زیدشت و سهران، آید گوش جان من سوال دوم از یکی دیگر از شنوندگان محترم.
من یه سوال داشتم، خواستم ببینم آقا ابوالفضل عباس در روز عاشورا، خب خیلی ما میشنویم که ایشون جنگ با دشمنان خیلی جنگ کرد، ولی بیشتر جاها که من مراجعه کردم تنها جنگی که ظاهرا ایشون کرده موقعی بوده که میخواستن برن آب بیارن برای اهل خیام. توضیح میخواستم در این مورد بدیم و همین که عمل بنی هاشم بجز این جنگ، خب با توجه به سنشون که ظاهرا حدود 35-36 سال بوده، مثلا در جنگ هایی که آقا علی بن ابی طالب هم جنگ کرده ایشون هم شرکت داشته، چون تو این جنگ ها هم هیچ اسمی از ایشون من پیدا نکردم. خیلی ممنون، متشکرم.
حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در کربلا غیر از اون جنگی که کردن و در دنبال همون جنگ به شهادت رسیدن، آیا جنگ های دیگه ای هم در کربلا داشتن؟ بله داشتن. یکیش یا چند تاش همونهاییه که خودشون اشاره کردن که رفتن به دستور امام حسین سلام الله علیه آب بیاورن، و این آب به صورت نبود، با جنگ و گریز و مقاومت و با استقبال از خطر رفتن آب آورد. رسیدن آب به خیمه ها دو بار بوده، باید بررسی کرد که آیا هر دو بار حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بوده یا یه بارش علی اکبر بوده یه بارش حضرت ابوالفضل بوده. اما در هر حال یه بخشش مال آب آوردنه، ولی علاوه بر این در چند مورد هم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه به استقبال خطر رفت و به مقابل دشمن رفت، از جمله مهلت گرفتن از دشمن در عصر تاسوعا بود که به دستور امام حسین سلام الله علیه حضرت ابوالفضل رفت جلوی دشمن قرار گرفت و با اونا بحث و گفتگو کرد و پیام امام حسین سلام الله علیه را به اونا رسوند و سرانجام مهلت گرفتن شب عاشورا را. علاوه بر این در خود روز عاشورا یه مورد داریم که در مقتلام ذکر شده که سه نفر گویا از یاران امام حسین علیه السلام به میدان رفتن و با دشمن جنگیدن، دشمن اینا را محاصره کرد، امام حسین سلام الله علیه حضرت ابوالفضل را به کمک اینا فرستاد و حضرت ابوالفضل رفت به میدان همراه اینا جنگید و اینها را از محاصره دشمن نجات داد و اینا به سلامت برگشتن به خیمه ها، که البته در جنگ بعدی این دو سه نفر شهید شدن، ولی در اون حمله حضرت ابوالفضل با شجاعتی که داشت رفت جنگید و دشمن را از اطراف این کنار زد یا چند نفر از اون را هم کش و اینا را نجات داد. بنابراین حضرت ابوالفضل سلام الله جنگ های شجاعانه دیگه ای هم داشتن غیر از اون جنگی که نهایتا خودش به درجه شهادت رسید. جنبازی های زیادی داشتن، فعالیت های متعددی داشتن، نه یکی نه دوتا. و اما اینکه آیا در جنگ های سگانه امیر مؤمنان علی علیه السلام، یعنی جنگ جمل، صفین، نهروان، ایشون حضور داشته یا نه، همچنین در جنگی که برای امام حسن سلام الله علیه پیش آمد در اون 6 ماهی که امام حسن سلام الله علیه خلافت ظاهر پذیرو بالاخره بسیج نیرو کرد به سمت شام، نهایتاً به صلح انجامید، آیا در این قضایا حضرت عباس حضور داشت یا نه؟ همینجور که ایشون می‌فرمایند ما هیچ ردپایی در این قضایا از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه نیافتیم و این به نظر میرسه به دلیل به علت کوچکی سن ایشون بوده در اون زمان، ایشون اشاره کردن که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در کربلا 34-35 سالش بوده. بله، مقتل نویسان میگن حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در 34 سالگی به شهادت رسید. اگر این را بپذیریم که در 34 سالگی در اول سال 61 هجری، چون عاشورا در اول سال 61 هجری رخ داد، اگر حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در عاشورای سال 61 هجری که به شهادت رسید 34 سالش بوده، پس میتونیم از اینجا نتیجه بگیریم که تولدش در سال 26 هجری بود. خب اگر تولد حضرت ابوالفضل در سال 26 هجری بگیریم، جنگ جمل کی رخ داد؟ در سال 36 هجری. در سال 36 هجری حضرت ابوالفضل چند سال داشته؟ 10 ساله بوده. جنگ صفین کی رخ داده؟ 1 سال بعد، در سال 37 هجری. بنابراین به نظر میرسه اون زمان ها حضرت ابوالفضل یه نوجوان 11 ساله 12 ساله، بنابراین سنش اقتضا نمی کرده. به نظر میرسه اگر که نقشی نداشته، به دلیل کمی سنش بوده در اون زمان. بله، قضیه ای نقل میکنن در جنگ صفین در بعضی از کتاب ها، نمیگم این حتما صحت داره، در بعضی از کتاب ها در جریان جنگ صفین قضیه ای نقل میکنن که اگر این قضیه را بپذیریم، نشون میده که حضرت ابوالفضل در جنگ صفین بوده، حضور داشته در میدان جنگ. اما بازم اونجا نقش جنگی ازش ضبط نشده و اون اینه که میگن یه روز علی علیه السلام خواست به صورت ناشناس به جنگ یکی از دلاوران سپاه معاویه بره، برای اینکه علی علیه السلام نشناسن، زره جنگی و لباس جنگی فرزندش عباس را گرفت که در حد و تناسب یک جوان بود، که خیال کنن این یک جوانه یا یکی از یاران جوان حضرت داره میاد میدان. در بعضی از کتاب آمده که حضرت لباس فرزندش عباس را گرفت، در واقع زره مبدل، لباس جنگی مبدل گرفت و رفت به میدان جنگ. که اگر این را در این حد بپذیریم، خود نشون میده که حضرت عباس ولو زیر 15 سال بوده، ولی در میدان جنگ صفین حضور داشت. اگر این را بپذیریم در این حد که اونجا حضور داشته اثبات میکنه، ولی مثلا وقعت صفین به این مفصلی هیچ چیزی از حضور عباس ابن علی در این جنگ صحبت نمیکنه و در کتاب های دید.
ليش تأخر عباس من بيان يا حسين من زور وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس وانت يهمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس
ببخشید. می‌خواستم ببینم از اون موقعی که امام حسین علیه السلام با یارانش از مدینه به سمت کربلا حرکت کرد تا موقعی که امام زین العابدین علیه السلام به مدینه برگشت، رهبری مردم مدینه و شیعیان به عهده چه کسی بوده؟ متشکرم.
نماینده امام در مدینه در اون مدت، نه نماینده، اگه بگیم کسی از طرف امام حسین اون زمان در مدینه موند، محمد ابن حنفیه بود. محمد ابن حنفیه نیامد با قافله امام حسین سلام الله علیه و امام به او فرمود که تو بمان در اینجا و اخبار و اطلاعات اینجا را به ما برسان. در مدینه حضرت این ماموریت را به او داد. اگرم در اون مدت 4 ماهی که امام حسین سلام الله علیه در مکه بوده و مردم می آمدن عمره انجام می دادن برمی گشتن و بعضی آمدن حج هم انجام دادن، اگر در این مدت محمد حنفیه هم آمده در مکه چون چیزایی ازش نقل میکنه نشون میده که در اون مدت محمد ابن حنفیه در مکه حضور داشته. خب حضور داشته دوباره برگشته رفته مدینه، امام حسین تشریف برده ایران، ایشون برگشته به مدینه، این منافات نداره. امام فرمود تو اینجا بمان، عامل اطلاعاتی ما باش، به تعبیر امروز عامل اطلاعاتی ما باش و اخبار اطلاعات اینجا را به ما برسون. بنابراین کسی که امام حسین سلام الله علیه به این عنوان در مدینه گذاشت، برادرش محمد ابن حنفیه بود. اما اگر مقصودشون امامت امته که تا روز شهادت امام حسین سلام الله علیه رهبر شیعیان و رهبر شرعی و الهی مردم مسلمان از طرف خداوند متعال امام وقت و امام عصر امام حسین سلام الله علیه بوده و بعد از شهادت ایشون امام علی ابن حسین حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام بوده، هرچند در اوایل شون مریض بود، شدیدن کسل بود، ولی امامت به عهده ایشون بود، منتها اوامر ایشون را حضرت زینب کبرا سلام الله اجرا میکرد. حضرت زینب کبرا سلام الله به نوعی رابط بود بین ایشون و بازموندگان اهل بیت و بازموندگان امام حسین و دیگران، ولی به هر حال امامت بر عهده امام علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد علیه السلام بوده.
بسیار ممنون و متشکر هستیم. در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. خواهش میکنم ما را همراهی کنید. یکی از شنوندگان محترم پرسیدن که شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث و کسانی از این قبیل رو که امام حسین اونها رو تک تک به اسم فراخوندن و فرمودن که شما به من نام فرستادید و دعوت کردید، این شنونده گرامی پرسیدن که جریان چی بوده، اینها چجور آدم هایی بودن، کیا بودن و آیا کاملاً علنی بود که امام حسین مثلا اسمشون رو بخونن و به نام تک تک صدا کنن؟
اگه نظر مبارکتون باشه، گفتیم که اون زمان مردم کوفه یک دست نبودن، جمعیت منسجمی کوفه نداشت از نظر سیاسی و از نظر مذهبی و از نظر گرایش های اجتماعی. عرض شد که گروه ها و دسته های مختلفی اون زمان در کوفه بودن که یکی از اون گروه ها و گرایش ها شیعیان بودن، وگرنه عثمانی ها بودن، یعنی اصطلاحاً طرفداران بنی امیه و دشمنان اهل بیت را اون زمان اصطلاحاً میگفتن عثمانی، در تاریخ عنوان عثمانی از اونها یاد میشه. اینا طرفدار بنی امیه بودن، اون زمان طرفدار معاویه بودن، طرفدار یزید بودن و با اهل بیت خصومت داشتن و اینها بعد از شهادت علی علیه السلام قوت یافته بودن، چون معاویه در اون 20 سالی که بعد از شهادت امام علی علیه السلام دیگه حاکم مطلق شد در جامعه اسلامی و در کشور اسلامی، به اینها نیرو داد، اینا را بالا آورد، اینا را تقویت کرد. یه دسته اینا بودن که بسیار تاثیرگذار بودن، یه عده شیعیان بودن که شیعیان هم تاثیرگذار بودن، ولی معاویه در اون 20 سال شیعیان را تضعیف کرده بود، اینا را سرکوب کرده بود، اینا را در انزوا قرار داده بود. یه عده خوارج بودن، یه عده دنیا پرست بودن، یه عده فرصت طلب بودن، یه عده بی تفاوت بودن. بنابراین گروه ها و گرایش های مختلفی در کوفه اون زمان وجود داشتن. وقتی حضرت مسلم علیه السلام به نمایندگی از طرف امام حسین سلام الله علیه وارد کوفه شد و شیعیان ازش استقبال کردند و نوع مردم کوفه استقبال کردند، چون از مظالم بنی امیه خسته شده بودند و بیکفایتی و آلودگی و هرزگی یزید به اونا رسیده بود و میشناختن یزید را، از نماینده امام حسین سلام الله استقبال کردند. اونجور که در کتاب آمده مثلا 18,000 نفر بیعت کردند، این موج طرفداری از امام حسین سلام الله، موج مخالفت با حکومت یزید فراگیر شد در کوفه، به طوری که حاکم رسمی یزید در کوفه به نام نعمان بن بشیر انصاری در واقع او در انزوا قرار گرفت و عملا در قصر حکومتی منزوی شد. اینجا بود که علاوه بر شیعیان مثل سلیمان ابن سرد خزائی، مثل مسیم ابن نجبه فزاری، مثل رفاعت ابن شداد بجلی و امثال اینا که بعدا جزء توابین شدن، مثل حبیب مظاهر، اینا علاوه بر اینا که نامه نوشتن برای امام حسین سلام الله علیه که حضرت اون زمان در کوفه بود، تومان فرستادن پی در پی، یه عده از این فرصت طلب ها، از اینا که امروز میگن موج سواری میکنن، سیاستمداران دنیا طلب که پایبند ارزش های اخلاقی نیستن، اینا موج سواری میکنن. یعنی هر وقت میبینن یه موجی آمده، یک حرکتی آمده، جریان آمده
و قوی تر از جریان دیگه
این داره پیروز میشه، میان اینا هم سوار اون موج میشن و با اون موج حرکت میکنن که به مقصودشون میرن. بسا از اعتقادی اون حرکت را قبول ندارن، یا اون جریان فکری را قبول ندارن، اون جریان سیاسی را قبول ندارن، میان از باب فرصت طلبی با اون هماهنگ میشن. یه عده از فرصت طلب ها آمدن موج سواری کردن و اونها هم برای امام حسین نامه نوشتن. شبسی ابن ربعی، حجار ابن ابجر، محمد ابن اشعث، پسر اون اشعث ابن قیسی کندی معروف بود که از منافقین بود و بعد که سرکرده منافقین زمان امیر المومنین علی علیه السلام بود، محمد ابن اشعث و قیس ابن اشعث، هر دو پسر اون اشعث ابن قیس بله. کندیه که ابن عبدالحدید شارع نجر بلاغه یه جا بس به اینجا میرسه، میگه همون نقش تخریبی منافقانه را که عبدالله ابن عبی در زمان رسول خدا داشت، همون نقش را اشعث ابن قیس در زمان امیر المومنین علی علیه السلام داشت. هیچ فتنه ای نبود مگر اینکه پای اشعث ابن قیس در اونجا بود. این دو نفر پسر اون شخصن، جوده یا جدم که همسر امام حسن بود و مسعود، اونم خواهر اینا بود. بنابراین خواستگاه اینا اینجوری بود، اینا موج سواری کردن. و جالبه که نامه اینها غیر از نامه شیعیان کوفه ثبت شده در تاریخ، نامه اینا جداست و نامه را پرچرب نوشتن. اون که نوشتن مزرعه ها رسیده، نمیدونم چی شده فلان، اینا خیلی وعده های چی دادن تو نامه اینها. شیعیان نامه نوشتن که آقا ما شما را میخواییم تشریف بیارید اینجا، ولی اینا روغنداغشو منافقانه بیشتر کردن. و اگر روز عاشورا امام حسین سلام الله علیه در اون خطبه مفصلش رسید به اینجا که کجاست اشعث ابن قیس، کجاست حجار ابن ابجر، شما به ما نامه نوشتید، حالا ما به موقع این نامه ها آمدیم، خب حالا شما به این نامهاتون وفادار نیستید، حالا سر جنگ با ما چرا دارید، حالا چرا با ما می جنگید، ما حالا به حال خودمون واگذارید برگردیم اگر حمایت نمی کنی. بنابراین اینا از شیعیان نبودن، اینا از اون فرصت طلب ها بودن. در جریان عاشورا داریم که به یکی از اینها روزای پیش از عاشورا، ظاهرا عذره بوده، عمر سعد بهش گفت که شما برو پیش حسین بن علی این پیام را برسون. گفت امیر مرا معذور بدار. گفت چرا؟ گفت من به حسین بن علی نامه نوشتم، خجالت میکشم. اینا اون فرصت طلب ها بودن. حساب اینا از حساب شیعیان امیر المومنین و علاقمندان واقعی امام حسین سلام الله جدا بوده. مثلا هیچ کدام از شیعیان ثابت نشده که در کربلا بودن. سلیمان ابن سرد، حبیب مظاهر بود تو صف امام حسین سلام الله علیه بود، مسیب ابن نجبه فزاری که بعدا سران توابین شدن و جنگ کردن با عبیدالله ابن زیاد و شهید شدن، 5 نفر بودن، یک نفرشون از فرماندهاشون زنده مون. اگر بودن در سپاه امام حسین بودن مثل حبیب مظاهر، و یا در کوفه بودن که مرعوب شدن و نتونستن تصمیم بگیرن، امروز و فردا کردن تا اینکه این حادثه تلخ و فاجعه بزرگ اتفاق.
خیلی ممنون و متشکر.
یا حسین یا حسین فطرف تو انظم عن علاک عقودا لتنال نظرتك التي تركت حصارا جوهرا منقودا و ورفعت ما لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منبوذا جوهرا منبوذا.
سلام علیکم. خواستم نقش مشاورین سایر ادیان و مذاهب، جمله مشاورین یهودی یا احیانا مسیحی که در دربار یزید یا به هر نحو ممکن مستقیم یا غیر مستقیم در این خصوص نقش داشتند رو بیان بفرمایید، چون ما در آیات قرآن به این مطلب تصریح شده که لتجدن نه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، و در برخی از آیات قرآن در تأویل آیات گفته شده که اون گناه عظیمی که یهود و بنی اسرائیل مرتکب شدن شهادت رساندن امام حسین بود. ما هستم اینم، آیا شواهد تاریخی هم بر این مطلب در دست هست یا اینکه ثبت نشده؟ متشکرم.
آیه قرآنی که خوندن لتجدن نعشد در ناس عداوتن للذین آمنو، این درسته و یهود خصومت خیلی زیادی از خودشون نشون دادن در برابر رسول خدا و اسلام. مسیحی ها اینقدر دشمنی نمی کردن، این از نظر تاریخی درسته. ولی سوال اصلیشون اینه که در جریان قیام و شهادت امام حسین سلام الله آیا مثلا در دربار معاویه و در دربار یزید مشاورانی از یهود یا از مسیحا بودن که نقش داشتن در این فاجعه بزرگ؟ جواب عرض میکنم که از یهود نه، هیچ سندی نداریم که از یهود دستی در این کار داشته باشند. ولی چرا؟ از نظر مسیحیان، مشاوران مسیحی خیلی به روشنی در تاریخ هست، جهتش معلومه. جهتش اینه که خب شام و دمشق در سال 14 هجری فتح شد، تا سال 14 هجری اینجا جزء قلمرو امپراتوری روم شرقی بود و امپراتوری روم مسیحی بودن و مناطق متصرفیشون هم به تبعیت از اینا مسیحی بودن. پس شام پیش از فتح مسیحی بود. زمان حادثه عاشورا حساب کنیم، 50 سال 40 سال پیش از اون اینا مسیحی بودن و هنوزم بقایای مسیحیت بودن در شام، تا جزیه می دادن و در دین خودشون با موافقت مسلمان ها در دینشون باقی مونده بودن، جزیه می دادن. مادر یزید میسون دختر بجدل ابن اونیف کلبی مسیح الاصل بود، چون قبیله کلب از قبایل ساکن شام بودن، اینا قبلا مسیحی بودن. مادر یزید مسیح الاصل بود. شام که فتح شد، دمشق که فتح شد، بقیه اون متصرفات روم شرقی را مسلمان ها نتونستن فتح کنن، پس مسلمان ها از اونجا با مسیحی ها همسایه بودن. و داریم که در جریان مجلس یزید که اهل بیت را به صورت اسیر وارد کردن، داره هست که سفیر روم اونجا بودن، نمیدونم از علمای مسیح اونجا بودن. این دلیلش این بود که اینا نزدیک بودن، همسایه بودن. بعد این در تاریخ هست که در دربار معاویه مشاوران لشکری و کشوری رومی یعنی مسیحی مشورت میدادن به معاویه، از جمله از شخص به نام سرجون ازش یاد کردن. مرحوم سید محمد علی قاضی امام جمعه شهید تبریز، ایشون در کتابی که درباره اربعین نوشتن میفرماید به نظر میرسه که سرجون که مورخان اسلام یاد کردن معرب سرجیوسه و سرجیوس اسم رومیه. سرجیوس یه مشاور عالی رتبه بوده در دربار معاویه و این تا زمان یزیدم بود، و وقتی که حضرت مسلم وارد کوفه شد و مردم کوفه استقبال کردند و تا 18,000 نفر با حضرت مسلم بیعت کردند، اون زمان حاکم کوفه از طرف یزید که از زمان معاویه بود ولی اون زمان هم هنوز بود، نعمان بن بشیر انصاری بود. نعمان بن بشیر کوتاه آمد در برابر حضرت مسلم، به طوری که حرکت حضرت مسلم فراگیر شد و نعمان بن بشیر عملا در قصر دارالاماره منزوی شد و محاصره شد. طرفداران بنی امیه و طرفداران یزید در کوفه به یزید نامه نوشتن و پیام فرستادند که قضیه اینجوریه، کوفه داره از دست میره. و نعمان ابن بشیر را به سست عنصری و بیکفایتی متهم کردن که البته به نظر میرسه کوتاهی نعمان ابن بشیر و مماشاتش با حضرت مسلم علت دیگه ای داشت، ولی اونها گفتن که این بیورزه است و بیکفایت است، کوفه داره از دست میره و اگر نیاز به کوفه داری باید کسیه را به جای نعمان ابن بشیر منصوب کنی. این نامه وقتی به دربار یزید رسید، یزید با همون سرجون، همون سرجیوس به تعبیر مرحوم شهید قاضی، با سرجیوس مشورت کرد، گفت چی کنیم. و او پیشنهاد کرد، گفت کسی که حریف کوفه میشه الان عبیدالله ابن زیاده. عبیدالله ابن زیاد اون زمان حاکم بصره بود. با مشاوره‌ای که سرجیوس داد، یزید به فرمان به عبیدالله ابن زیاد نوشت که با حفظ سمت حاکم کوفه هم باشه. نامه که به عبیدالله ابن زیاد رسید، شخصی را جانشین خودش در بصره قرار داد و رفت به کوفه و با ورود عبیدالله ابن زیاد و زرنگیایی که کرد، سیاست بازیایی که کرد، رفت وضع کوفه را به هم زد و کلیه معادلات به هم خورد و در واقع با دست خالی کوفه را منقلب کرد و حضرت مسلم را منزوی کرد و اون حوادث پیش آمد. بنابراین حضور و وجود مشاوران مسیحی در دربار معاویه و یزید مسلمه، ولی رد پایی از یهود ما نداریم. به این صورت که عرض کردم، مادر یزید میسون دختر بجزل ابن عنیف کلبی بود. این برمیگرده به سیاست بازی های معاویه. معاویه سیاست های شیطانی عجیبی داشت برای جلب اشخاص، شخصیت ها و قبایل. از ابزارهای مختلفی استفاده میکرد، مثلا مقامات بزرگی به سران بعضی از قبایل و شایر میداد که هواداری اونها و حمایت اونها را جلب کنه. شعرهای قبایل مختلف را تحریش میکرد، شاعر این قبیله اون قبیله را حجم میکرد، متقابلا شاعر اون قبیله این قبیله حجم میکرد، دشمنی را در بین اینا برمیانگیخت، اینا به جان هم میافتادن، قدرتشون تضعیف میشد که دیگه موی دماغ برای معاویه نشن، قدرتی وجود نداشته باشه. پول میداد به اشخاص و شخصیت‌های بزرگ را با پول می‌خرید. یکی از اینا وسط‌های خانوادگی بود، ارتباطات خانوادگی بود. میگن بر اساس این هدف‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بود که معاویه رفت و دختر بجزل ابن عنیف کلبی را که مسیحی الاصل بودن، شاید هم بسیاری از اون هنوز مسیحی بودن و بادیه نشین بودن، رفت دختر اینها را برای خودش تزویج کرد. میگن راز این انگیزه سیاسی داشته، خواسته از نظر سیاسی حمایت این قبیله مسیحی یا مسیحی الاصل را جلب کنه و این دختر بادیه نشین را تزویج کرد، آورد به کاخ مجلل خودش در شام. این دختر چون با قبیله نشینی و زندگی آزاد و رها زیر آسمان و به صورت دلخواه عادت کرده بود، در قصر مجلل معاویه براش سخت می‌گذشت، دلش تنگ می‌شد، دلش هوای اون باده را می‌کرد. میگن یه روز معاویه از در اتاق این دختر که عملاً همسرش بود و عملاً حالا یزید را به دنیا آورده بچه دار شده بود، معاویه رد می‌شد، دید این شعرهای با متوجه عبور معاویه و حضور معاویه نیست، ولی شعرهای زمزمه میکنه که دلش گرفته بر اون بادیه، اظهار دلتنگی میکنه. معاویه گفت که این لیاقت زندگی در این کاخ مجلل را نداره، این بچهش هم بدید بغلش، بفرستید پیش اما پدر مادرش، بره اونجا زندگی. اینجوری شد که این زن برگشت به میان همون قبیله کلب در اون بادیه. اینجاست که طبعاً یزید معلمینی که داشت، مربیانی که داشت، طبعا از همون مسیحی ها یا مسیح الاصل ها بودن. و شعری هم از یزید در شرابخاری نقل شده، میگن این نشون میده که یزید با تعلیمات و مسیحیت آشنا بوده، تحت تأثیر تعلیمات مسیحیت بوده. یک بیت از شعرهای عاشقان یزید اینه: فَإِنْ حَرُمَتْ عَلَى دِينِ احمدی فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ. به خودش داره یا به ساقیش داره خطاب میکنه، میگه می بخور و شراب بخور، اگر این شراب در دین احمد یعنی احمد مصطفی صلوات حرامه، فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مریمی، بر اساس دین مسیح مریم مسیحیت این می را بخور، چون مسیح حلال می دونه. در دین اصلی از مسیح حرام بوده. روایت داریم خداوند متعال هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد مگر با حرمت شراب. عبدالله علایلی یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت و معاصر و ادیب و قلم بسیار خوبی داره، ایشون به اینجا که میرسه در تربیت اولیه یزید که تربیت مسیحی و بادیانشینی و قبیله‌ای بوده، داد سخن میده، بسیار خوب بحث میکنه در سمو المعنا فی سمو الذات که ظاهرا به فارسی هم ترجمه شده. بندم خلاصه از این تحلیلیشون را در سیره پیشوایان در اون فصل مربوط امام حسین سلام الله علیه آورد. ایشون میگه که اینا که مسیحی بودن، مطالعات جامعه شناسی و مطالعات تربیتی نشون میده که این آداب و رسوم قبیلگی و هویت قبیلگی به این زودی از بین نمیره. بنابراین اگر قبیله مادر یزید که مسیحی بودن این رفت در دوران کودکی و نوجوانیش اونجا سپری کرد، یا مسیحی بودن اگر مسلمان شده بودن، هنوز علایق فرهنگی و علایق تربیتیشون با مسیحیت گسیخته نشده بود. بنابراین یزید پیش از این که تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و تفکر اسلامی قرار بگیره، تحت تأثیر فرهنگ مسیحیت و سنن و آداب مسیحیت قرار گرفته بود و تحت تأثیر سنن و آداب بادیانشینی و قبیلگی قرار گرفته، ولذا اسب و شکار و نمیدونم شیر و اینا بیشتر موج میزنه در زندگی.
بسیار ممنون و متشکر هستیم. در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. خواهش میکنم ما را همراهی کنید.
سر مبارک امام حسین علیه السلام تلاوت قرآن کردن، این صدای تلاوتشون جایی شنیدم که به گوش فقط حضرت زینب و اطرافیان خودشون میرسید، آیا به گوش دشمنانشون هم رسیده و دشمنانشون هم این صدا رو شنیدن یا نه؟ متشکر از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
در منابع قابل قبول هم در کوفه تلاوت قرآن به وسیله سر بریده مطهره امام حسین سلام الله نقل شده، غیر از شیعه اهل سنت هم نقل کردن، هم در شام. دو جاش با معیارهای تاریخ نگار قابل قبوله، هم در کوفه نقل شده و هم در شام، ولی در هیچ کدام از اینا نیست که فقط حضرت زینب شنید یا خواهران و دختران امام حسین شنیدن. هر دو اینجور نشون میده که به هر حال این صدا را حاضرین در اون صحنه شنیدن، چه دوست و چه دشمن. ما نداریم که فقط حضرت زینب، حالا اون لشکریان، اون تماشاچیا، اون ایده که اونجا نزدیک سر مطهر بودن شنیدن و اونها آمدن نقل کردن، اونجا بودیم اینجور شد، این آیه را تلاوت کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه پرسش و پاسخ امروز میرسیم. همینجا به اتفاق جناب آقای پیشوایی از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.